بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک مشعل که برای وجود انسان قرار داده شده، خلافت الهی برای اوست. ما در خیلی زیارتها کلمه خلیفه رو میبینیم. تقریبا درباره پیغمبر و ائمه طاهرین در این امت، انبیا هم در امتهای خودشون خلیفت الله بودند. جمله‌ای که برای همه اهل بیت و پیغمبر هست، السلام علیک یا خلیفت الله فی ارضه، اینایی که در صف اول این مقام بودن همه پیام های خدا رو به امتها رساندن. و با رساندن پیام ها در همه عذرها و بهانه ها رو به روی مردم بستن. از سکوی همین مقام بود که خدمات عظیمی به عقل مردم، به فهم مردم، به قلب مردم و به روح مردم کردن. در این زمینه یه داستان بسیار مهم قرآنی رو براتون بگم که البته برای همه ما شگفت‌آوره، ولی برای قهرمان داستان شگفت‌آور نبود. برای او عنوان وظیفه و تکلیف و مسئولیت داشت. از اینجا شروع میشه حالا داستان که خیلی مفصله. من این داستان رو در 800 صفحه نوشتم، چاپ شده. به خاطر محدودیت وقت یه دورنمایی از این داستان رو براتون میگم، یه بخش اندکش. ده نفر روز روشن میان با حیله‌گری، با بندبازی و به سرهم کردن دروغ و کذب و با اطمینان دادن به پدر که بچه 8-9 ساله رو از خانه و دامن پدر سرقت میکنن، قولم داده بودن که برش گردونن، بر نگردوندن. وقتی هم برگشتن، قبل از این که پدر حرف بزنه اونا گفتن بچه تو گرگ خورد. زمانی که این بچه رو سرقت کردن زمستون نبود، صحرا خیلی آباد بود، پردرخت بود، پرگیاه بود، پر آب بود. در یه چنین موقعیتی گرگ نمیاد. بعدم اگه گرگ بیاد، زورش به 10 نفر قهرمان و تیرانداز و جنگجو نمیرسه. بنابراین متوسل به یه دروغ شدن. پدر یه جمله جالبی بهشون گفت. گفتش که زشتی رو برای خودتون زیبا جلوه دادین. حالا هر کاری که کردین کار زشتی بوده، اما شما سر خودتون رو کلا گذاشتین، خودتون رو فریب دادین، خودتون رو دچار هوای نفس کردید. شبم بود و شهر تاریک بود و بچه رو هم گرگ نخورده بود. پروردگار عالم هم به این پدری که بچه‌شو دزدیده بودن هیچ خبری نداد و اراده نداشت خبر بده، نبایدم خبر میداد، چون عاقبت کارو که آدم در قرآن میبینه میفهمه که پروردگار عالم نباید خبر میداد. اگه خبر میداد یه جریانات بسیار مثبتی اتفاق نمی‌افتاد. اگر به این پدر خبر داده بودن که کجاست بچه‌ت، مشکلی نبود. با چند تا از افراد خانوادش بلند میشد میرفت و بچه رو در اون چاهی که انداخته بودن تناب مینداخت تو چاه و از بالای چاه میگفت دست تو بگی به تناب، اگه زنده ای بی بالا. ما خبر نداد خدا. و ما یقین به این حقیقت هم داریم که نباید خبر میداد، درست بود. جریان باید پنهان میمون تا روزی که حقیقت جریان طلوع بکنه و خورشید این طلوع به یه مملکت و به یه ملت بتابه. او در چاه بود، البته با این که 8-9 سالش بود به شدت اهل توحید بود و از پدر حقیقت رو آموخته بود. در عمق چاه نگرانی نداشت، ترس نداشت، چون اولیاء الهی ترسو نیستن. چند روز تو این چاه بوده ننوشتن، یا این نوشتنم من ندیدم. یه کاروانی میاد از اون منطقه بره، جنس فراوانی داشت که در کشور مصر به فروش برسونه، آب‌آورشون رو میفرسن، چون خبر داشتن اینجا یه چاه آب هست، دلو میندازه تو چاه و این قطعه نور، قطعه اطمینان، قطعه کرامت و درستی میشینه تو سطل، میکشن بالا، میبینن به جای آب بچه 8-9 سال است که آب‌آور فریاد زد یا بشرا مژده باد بهتون کاروان، ما به جای آب یه مال و تجاره سنگینی به دست آورد. اینجا میگن 10 تا برادر شاهد بودن که این بچه رو از چاه در آوردن و اومدن به کاروانیان گفتن که این برده ما بوده، گریزپا بوده، فراری بوده و ما نمیخوایمش و میفروشیمش. این بخش از داستان دروغاییه که در تورات و مردود. منم با دلایل قرآنی این داستانو تو اون نوشته رد کردم. متن قرآن اینه که وقتی عطشا درشو بردن اثر روح و بزاعتن به عنوان یک کالا پنهانش کردن. یه حرف خداست. از کجا میگین برادر رو اونجا بودن و دیدنش و گفتن بردست رو نمیخواییمش و میفروشیمش و ببینایی که نوشتن حالا یا شیعه یا غیر شیعه چطور به این بخش از آیه دقت نکردن که خدا میفرماید درشو بردن پنهانش کردن به عنوان یک کالا. چون سالها بود فروش برده و غلام و کنیز حاکم بر ملت ها بود، الان هم بیشتر حاکم، که ملت ها رو به بردگی میگیرن، زنان رو به کنیزی میگیرن. 200 ساله که این بلا رو بیشتر سر افریقا در آوردن، این گرگان غرب و این هیولاهای خطرناک اون طرف آب، اینا از اون دهتا دوزترن و گرگترن و هواپرستر. خب پنهانش کردن و راه افتادن و اومدن در بازار مصر، خریداران غلام برده اومدن. اتفاقا یکی از خریداران که نیاز به برده داشت، نخست وزیر پادشاه مصر بود، به کاروان گفت چند؟ یه قیمت خیلی پایینی دادن. قرآن مجید می‌فرماید شروه و به ثمن خمس دراهم معدوده، یه پولی که شمارش حدود انگشتان دست، پول خیلی اندک. علتش هم این بود که کاروان به عقیده خودش میخواست از شر این مسئله راحت بشه، نکنه اربابان یا اربابی پیدا بشه و با اینا نزاع و ستیز بکنه. خودم به همین قیمت کم بفروشیمش، خیال خودمون رو راحت کنیم. فروختنش. تا اینجای مسئله رو نگر دارید که حالا اوزا با خلیفت الله چی کار داره میکنه. شگفت زده که نیستین از کار جانشینان شیطان با خلیفت الله، نه شگفت زده نیست، چون از وقتی که تو این مجالس اومدید شنیدید که دزدان انسانیت و گرگان درنده برای اندکی پول، نه زیاد، چون ابن زیاد اینقدر ثروت در اختیارش نبود که به 30,000 نفر خورجین خورجین پول بده، به خیلی ها که نداد. یکی هم اومد بهش گفت تا رکاب منو طلا بیچین. گفت برای چی؟ و بر این که عزیزترین انسانها رو از نظر پدر و مادر و جد و جده و عمو شریک بودم در کشتنش، گوه این میشناختیش این آدم عزیزترینه، غلط کردی کشتیش، گوه بندازینش بیرون. سند استانداری ری رو هم نداد به عمر سعد. هر رو اومد گفت من کی برم؟ گفت صبر کن سند رو بینویسم که تو استاندار بشی. و نداد. چون اوضاع کوفه برگشته بود و سعی میکرد داستان کربلا رو بندازه گردن عمر سعد و شمر و خولی و خودشو بیگناه جلوه بده، به اونا هم هیچی ند. ولی همین گرگان دیدید، شنیدید، میدونید، میبینید که با این 72 نفر و با خیمه‌هاشون و با زنان و دخترانشون چه کردن. کاروانم با پول اندکی فروخت این برده رو به قول خودشون. اینجای داستان رو نگه دارید. من از مرحوم ملا احمد نراقی اعلی الله مقامه و شریف که هم خودش عالم کم نظیری بود و هم پدرش ملا مهدی، این پدر و پسرم داستانای عجیب تربیتی دارن که من توفیق نداشتم کل داستان زندگی این دو عالم رو رو منبر بگم، شاید یه دهه بشه. خوندم میدونم. ملا احمد یه کتاب خیلی باحالی داره، شعر به نام تقدیس. اولین باری که من با این کتاب آشنا شدم 6-7 سالگی بود. فقط می دیدم پدرم شبا یا تابستون یا زمستون یک کتاب کهنه ای رو رو کرسی می زاشت می خون و مثل مادر داغ دیده گریه می کرد. اولین آشنایی من با این کتاب این که از من یه سال شب 21 دوستانم خیلی خواستن که یه داستان عجیبی رو در این کتاب درباره موسی و یه گبر نقل میکنه که من بگم. حدود 40 خط شعره و اون شب احیا من 40 خط شعر رو خوندم، خیلی هم مردم گریه کردن. تو این کتاب باحال ملا احمد می‌فرماید که مردم تو مسجد منتظر آمدن پیغمبر بودن برای نماز جماعت، نیامد پیغمبر، دیر شد. امیرالمؤمنین میدونستن پیغمبر خونه نیست، در خونه تو مسجد باز میشد، بلند شدن یه دوست کوچه رو قدم زدن ببینن حضرت کجاست. دیدن که 5-6 تا بچه تو کوچه جلو پیغمبر رو گرفتن، گفتن همینجوری که دوتا دست تو و زانو تو میذاری رو زمین، حسن و حسین رو سوار میکنی، مارم باید سوار کن. این خلفای الهی چه اخلاقی داشت، چه تواضعی داشت، چه فروتنی و خاکساری داشتن. امیرالمومنین دید پیغمبر دوتا دستش رو زمینه، دوتا زانوش رو زمینه، دوتا دوتا یه دونه یه دونه بچه ها رو سوار میکنه تو کوچه میگردونه. حضرت یعنی امیرالمومنین فرمودن بچه ها پیغمبر رو آزاد کنید، مردم منتظر نمازن. پیغمبر فرمود علی جان تو خونه یه مقدار گردو دارم، برو گردو بیار منو از اینا بخر، یعنی ضربه روحی و محبتی بهشون نخور. حضرتم رفتن چند تا گردو آوردن، شاید به ده تا نمیرسید، بین بچه ها تقسیم کردن. پیغمبر آزاد شد. وقتی بلند شد را بیفته لبخند زد، فرمود علی جان این خیلی جمله نگران کننده ایه، خیلی جمله سنگین و سختیه. علی جان امت من، منو از برادرم یوسف ارزونتر فروخت. باز یوسفو به یه قیمتی فروختن. حالا واقعا یه چنین حادثه اتفاق افتاده؟ بله. اینایی که با آزادی و اختیار خودشون مرد و زن در این چند ساله اخیر بیدین شدن، بی نماز شدن، بی روزه شدن، با قرآن مجید، با پیغمبر، با اهل بیت، با خدا جدایی کردن و یه توجیهاتی هم کردن که این توجیهات نه عقلیه نه اخلاقیه. گفتن به این خاطر ما دیگه نه حجاب میخوایم، نه مسجد میخوایم، نه محرم میخوایم، نه مارمزون میخوایم. خب اینا پیغمبر اکرم رو و قرآن رو و اهل بیت رو چند فروختن؟ یعنی اینا از دین خدا جدا شدن، آمریکا و اسرائیل نماینده فرستاد ایران، در خونه هر زن و دختری که به کل بی‌حجاب شد $10 میلیون داد بر دین فروش. برای بی نماز شدن، برای بی خدا شدن، برای بی ادب شدن، برای بی وقار شدن، برای بی تقوا شدن، برای بی ورع شدن. واقعا در همه خونه ها اومدن، یکی $10 میلیارد 20 میلیارد پول دادن، تشکر کردن. حالا باز امت به چند تا گردو فروختنش، اینا مفت فروختنش. اون خانومایی که بعداً میشنون این سخنرانی رو، اون دختر خانومایی که میشنون زمان رسول خدا، تاریخ بهتون بگم، یه بخشش تو قرآنه که عرب دخترها رو زنده به گور میکرد، یه بخشش یعنی جنس زن رو. ایران دولت ساسانی قانون داشت که هیچ زنی در کشور بیش از 20 من جو حق مالکیت نداره. اینا را ما آخونده ننوشتیم، اینا را همین کرواتی های آمریکا و اروپا و زمان شاه نوشتن، کتاباش هم همه هست. این زن و دختر در ایران که قانون حکومت ساسانیان بود نمیتونه زن و دختر بیش از 20 من جو حق مالکیت داشته باشه. حالا یه گوشه وضع زن در ایران بود، من راجع به زن بحث مفصلی که ندارم، نمونه دارم میگم که بعدن اگه این سخنرانی رو بی‌حجابا دختر و پسر بیدینا مردا شنیدن ببینیم اینا پیغمبر و نبوتش و قرآن و خدا و ابی عبدالله رو به اسرائیل و امریکا و انگلیس چند فروخت که به خودشون جواب بدن، نه به ما. ما جواب نمیخوام، ما فقط دلمون میسوزه برات، ما برای شما رنج میکشیم. من با عینک قرآن شما رو که میبینم عاقبتتون در همین دنیا و در برزخ و در آخرت بسیار وحشتناک، بسیار. مگه خودتون رو آروم بکنید بگید قرآن دروغه؟ که اینم دلیل نمیتونید بیارید بر دروغ بودن قرآن، هیچ دلیلی وجود نداره. هزار تا دلیل وجود داره بر سلامت قرآن. این مال عربستان و مال ایران و اما روم، یعنی روم شرقی قبل از بعثت، اگر زنی با داشتن 3 تا 4 تا 2 تا 1 بچه مورد خشم شوهر قرار می گرفت، اگر اینم تو همون کتابا نوشتنم، اروپایی هم اینا توی دادگاه خونه زن از طرف شوهر و بچه‌هاش محکوم میشد که لختش کنن در دیگ روغن زیتون بجوشوننش تا روغن بشه. اینم وضع زن در روم. و اما وضع زن و دختر در هند، در تبت، در مغولستان، دختر که به دنیا می اومد همون وقت که قابله میذاشتش پایین، اگه دختر بود 2 تا کفش آهنی از آهنگر خریده بودن تو خونه حاضر بود، به پای بچه یه روزه پیچموره می کردن، 15 سال بعد این کفش رو در می آوردن و به این بچه می گفتن وظیفه تو بردن گاو و گوسفند و بز به بیابان. و پا دیگه نداشت که، پای بچه یه روزه بود، خودش 15 سالش بود، نمیتونست را بره. که با چه زحمتی این بدن روی این دوتا پا که مچ نداشت، پا نداشت، را میرن. و اما یونان که شما دانشجوها میدونید محل فلسفه و حکمت و این علوم بوده، اونجا وقتی دختر و شوهر می دادن اگه شکم اول بچه دختر بود، دادگاه یونان زن رو یعنی مادر رو محکوم به جریمه می کرد که چرا دختر زایی. اگه شکم دوم هم این خانوم این عروس دختر می زایی، محکوم به جریمه 2 برابر میشد. اگه شکم سوم دختر میزد تو میدان آتن به دارش میکشیدن و میکشتنش. دخترها و خانمای ایران، این وضع شما قبل از بعثت پیغمبر بود. پیغمبر اومد زن و دختر رو در دنیا نجات داد. پیغمبر اومد گفت تحصیل بر دختر و زن واجبه. پیغمبر اومد گفت زن مثل مرد میتونه مالک زمین، خونه و مالک کارکرد خودش بشه. پیغمبر اومد گفت به دختر و زن خیلی محبت بکنید. پیغمبر اومد اسم شما رو گذاشت زن و دختر گل خوشبوی بهشته. حالا شما بفرمایید که این پیغمبر رو در این روزگار با بی‌حجاب شدن و لخ شدنتون و با پارتی‌های شبانتون به اسرائیل و امریکا چند فروختیم؟ چقدر بهتون دادم؟ چقدر پیغمبر خدا مظلومی؟ یا رسول الله چقدر داری به قربت کشیده میشه؟ داری مثل اولای نبوتت میشه؟ این چهار تا متدینی هم که موندن میمیرن و نسلای بعد معلوم نی چی بشن کی بشن. خب این به مناسبت این که قرآن میگه این بچه دزدیده شده رو که اسمش یوسف بود به قیمت خیلی کمی فروختن، اووردنش تو دربار. نخست وزیر به زنش گفت خیلی از این مراقبت کن، این برای ما خیره. بعدم رفت. زن نخست وزیرم عاشق شدید یوسف شد طبق آیات قرآن. مدتشم در روایات تا 15-16 سالگی حدود 7 سال این زن جوان شوهردار طناز عشوه‌گر و دلبر یوسف و 24 ساعته مورد هجوم و دعوت به زنای با زن شوهردار قرار داد. جوونا باورتون میشه؟ این آیه رو در قرآن تو اولای سوره یوسف بخونید، باورتون میشه یا نه؟ که پروردگار عالم میفرماید در این چند سال این جوان کپسول شهوت یک بار فکر گناه نکرد. بعدم این خانوم قدرتمند بود، دستش تو بیت المال بود، قدرتمند خیلی راحت میتونه مظلوم و لگد مال کنه و له بکنه. قدرتمند میدونه با یه تلفن به رفیقش در دادگاه در وزارت خونه حق یه مظلومی رو به باد بده. قدرتمندان در کره زمین تا حالا مزه عدالت الهی رو نچشیدن و اگرم کاری نکردن، اگه قدرتمندی وارد این بازی ها نشد، علتش این بود یه ذره به خدا و قیامت باور داشت، یه ذره، نه کامل. زن قدرتمند، زن نخست وزیره، گو بندازینش زندان. هیچکی هم نگو چرا، هیچکی، چون جرأتشو نداشت. یوسف افتاد تو زندان فرعون مصر، چون شاه اسم عامش فرعون بود، نه فرعون زمان موسی. نو موسی به دنیا نیومده بود. چه زندان‌های بدی هم داشتن فرعون. حدود 9 سالم تو زندان بود. تو دربار این خلیفت الله نشون داد که در عین اوج شهوت میشه گناه نکرد. حالا تازه این خورشید داره در مصر طلوع میکنه که با اوج جوانی جوانهای تاریخ میشه گناه نکرد. و اما تو زندان بیکار ننشست، شروع کرد با زندانیا راجع به توحید، راجع به خدا، راجع به آلودگی شرک، آلودگی بت‌پرستی صحبت کرد و یه عده‌ای رو با خودش از نظر اعتقاد و ایمان همراه کرد. حالا خدا میخواد این خورشید به کل مملکت مصر و ملت بت‌پرست مصر بتابه و دین شرک رو به دین توحید برگردونه. شاه خواب دید، این خوابی هم از که خدا بهش ارائه داد، بی خودی خودش خواب ندید، چون اگه این خوابو نمیدید این خورشید به همه مملکت نمیتابید. خواب دید و خوابگزاران اومدن و گفتن به شاه این خواب دریوریه و اصل نداره و ریشه علمی نداره، گوش نده. اون رفیق یوسف که بهش گفته بود تو آزاد میشی و به شغلت برت میگردونن، به شاه گفت یه جوونی تو زندانه، این خیلی تعبیر خوابش قویه، گو بریم بیارینش. مأمور شاه اومد تو زندان، یوسف گفت من نمیام چون چهار رو دیگه میخواد رئیس مصر بشه، باید پاک دامنیش ثابت بشه. گو برو به شاه بگو 7 سال پیش مهمونی که تو خونه نخست وزیر بوده زنا دستشونو بریدن علت چی بود؟ مجرم من بودم که تو زندانم یا مجرم خانوما بودن؟ جلسه تشکیل شد که تو قرآنه، این جلسه تو قرآنه، زنا گفتن که معاذالله او اصلا تقصیر نداشت و مقصر ماییم. گواله برین بیارینش. اومد شاه بهش گفت پیش من مقام و مرتبه داریم، مقام و مرتبه. حالا بعد یوسف چی کار کنه؟ 30 سال پدر و مادر رو ندیده، باید به شاه بگه یه 4 تا همراه من کن با 2-3 تا اسب تیز رو منو برسونن کنعان، من اهل کنعانم، برم پیش پدر مادرم. خلیفت الله وظیفه نداره بلند شه بره شهر خودشون کنار پدر و مادر خوش بگذرونه. نگفت، اصلا خودشو معرفی نکرد. ولی شاه وقتی بهش گفت چی میخوای، گفتش که پست وزارت دارایی رو بده به من، فإنی حفیظٌ علیم، من هم بیت المال مملکت رو کاملا حفظ میکنم و هم به دخل و خرج مملکت آگاهی دارم. گفت پست مال تو. 7 سال فراوانی شد، یوسف دستور داد سیلو بسازن و اجناس مورد خوراک مردم رو بذارن تو سیلو که خراب نشه. 7 سال هم قحطی شد. 7 سال دوم حکومت یوسف، دولت یوسف به گونه‌ای رفتار کرد که تو این 7 سال دوم نه صبحونه یه نفر لنگ شد و نه نهار و شامش و نه زندگیش. این کار خلیفت الله. ببینید خلیفت الله چقدر ارزش داره. ببینید خلیفت الله چه فکر پاکی داره. ببینید خلیفت الله چه نیت سلامتی داره. ببینید خلیفت الله چه دلسوزی به مردم مملکت و خود مملکت داره. ببینید اینا که داستان شاهنامه نبود، تمام حرفایی که امشب شنیدی تو قرآن، تو کتاب خداست. درس داد به تاریخ که حکومت‌ها هر کی رو انتخاب می‌کنین برای استان، برای وزارتخونه، برای مجلس، برای هر کاری دیگه، برای دادگستری، حفیظ و علیم انتخاب کن که هم مال این ملت مظلوم رو حفظ بکنه، هم خرج و دخل و بلد باشه که مردم به مشکل مالی و اقتصادی و معیشتی نخورن. این درس خلیفت الله به مردم. حرفم تمام، خیلی حرف زدم، البته با وقت کم، یعنی یک کتاب براتون حرف زدم با کمک پروردگار. چه شب سنگینیه. ریشه پدری ما به جابر ابن عبدالله انصاری میرسه، تو کتابای قدیمی و جدیدی هم هست. این جد ما یکی از پایه‌گذاران زیارت اربعین ابی عبدالله، و کربلا کورم نبود. من رفتم دنبال زندگیش. چرا به عطیه کوفی که مفسر قرآن بود گفت عطیه دست منو بگیر تا کنار قبر ببر؟ چرا گفت؟ کور که نبود، خودت میرفت. این چشم اینقدر پر عشق شده بود نمیدید جلو پاش، نمیتونست خودشو نگرداره. عطیه میگه اووردمش، دستشو گذاشت رو قبر. صدا زد حسین جان، از زمان پیغمبر هر وقت میدیدمت سلام میکردم، سریعم جوابم رو میداد. چرا الان هرچی بهت سلام میکنم؟ چرا هرچی میگم السلام علیک یا ابا عبدالله جواب نمیدی؟ علتشو خودش گفت. گفت جابر چه توقعی داری ابی عبدالله جواب بده؟ ابی عبدالله که سرشو بردن شام، بدنشو قطعه قطعه کردن، چه جوری جواب تو رو بده؟ خودشون دوتا داشتن گریه میکردن. عطیه گفت جابر صدای زنگ قافله میاد،
من برم ببینم دشمن نباشه ما اومدیم سر قبر ابی عبدالله ما رو بگیرن. الان بر میگردم. سریع رفت و برگشت گفت دست رو بده میخوام ببرم ات کنار، زن و بچه ابی عبدالله دارن میان، خواهرانش دارن میان، دخترانش دارن میان. جابر رفت کنار. زین العابدین میفرماید تمام این زن و بچه چند قدم مونده بود برسن، شتر بود، باید ما اینا رو می آوردیم، شترا رو می خوابوندیم، کمک می دادیم، پیادهشون می کردیم، اما چشمشون که به قبر افتاد. خودشون رو از بالای شترا مثل برگ درخت ریختن زمین. اولین جلسه روزه سر قبر برپا شد. ام کلثوم هم روزه خونش بود، زن و بچه نشسته بودن. بلند شد خانوما، خواهرا، دخترا، اینجا همون جاییه که به گلوی شیش ماهه تیر زدن، اینجا همون جاییه که دو دست قمر بنی هاشم شدن، اینجا همون جاییه که اکبر ما رو قطع قطع کردن، اینجا همون جاییه که همه دیدیم شم روی سینه ابی عبدالله نشست. من بچه بودم یادمه این رسم تو تهران بود. یکی از همکلاسی‌های ما مرد، من این رسم و سر قبر او دیدم، سر قبرهای دیگم بود. الان نمیدونم هنو این رسم هست یا نه. اونی که از دنیا رفته، اونی که عزیز بوده پیشش، خونوادش خونه بر میدارن میبرن میذارن رو قبرش. حالا یا قالیچه بوده یا کچلورش بوده یا لباسش بوده یا هر چی دیگه. این بچه ها وقتی ام کلثوم روزش تموم شد بلند شدن، هر کدوم یه ظرف بردن افراد آب کردن. اومدن رو قبر ابی عبدالله چیدن، گفتن بابا بلند شو آب آزاد شو. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم انصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.